یاران همراه، وقت شما به خیر باشه از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اگه موافق باشید گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای فضای مجازی و همراه بشیم با برنامه هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. یک شنبه دیگه و یک هشتگ گفتگوی دیگه با شما همراه هستیم. خدمت شما همه عزیزان، دانشجویان، دانش آموزان، کارآفرینان و علاقمندان به دنیای فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با شما میگیم و صحبت میکنیم در رابطه با موضوعات مختلف. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و دعوت میکنم شما شنونده برنامه ما باشید و با ما در ارتباط باشید با شماره پیامک 301035 و شماره تلفن های 2786-1035 و 2265-2285. مثل همیشه با ما تعامل و مشارکت داشته باشید. از تجربیاتتون، دغدغه هاتون هم برای ما بگید، پرسش کنید و پاسخ رو بشنوید. در ضمن گفتگوی امروز هم برای شما خواهیم گفت که در چه رابطه است. برنامه ما رو میتونید امروز همزمان با خود رادیو گفتگو از رادیو گفتگو هم ببینید. بله، www.radiogoftegu.ir که پخش زنده و تصویری ما رو نشون میده. همینطور اپلیکیشن کاربردی ایران صدا هم به شما تو این زمینه کمک خواهد کرد. اما موضوع امروز که در خدمت شما هستیم، اگر هفته پیش ما رو همراهی کرده باشید در رابطه با فیشینگ صحبت کردیم. امروز هم یه جورایی تو همین موضوعات امنیت و اینکه چطور در مقابل مشکلات فضای مجازی حواسمون جمع باشه می‌خوایم صحبت بکنیم. بحث ما در رابطه با فارمینگ هست. بحث فارمینگ یه جور حملاتی هستش که شاید همه ما نشناسیم، بیشتر شاید فیشینگ رو بشناسیم و با اون آشنا باشیم، ولی فارمینگ هم از جمله تهدیدات فضای مجازی محسوب میشه و به نوعی یه مقداری هم تخصصی ترین امکان رو به وجود میاره تا خدای نکرده دستگاه های ما، کامپیوتر یا تلفن همراه ما دچار یک سری مشکلات بشه. کلمه فارمینگ از دو واژه فارمینگ، از این فارمینگی که موضوع بحث ما هست با پی اچ شروع میشه، ولی از دو واژه فارمینگ و فیشینگ گرفته شده که به هر حال به نوعی به فراگیری این حملات در فضای مجازی می‌پردازه. اما مهمانان برنامه که امروز در خدمتشون هستیم، آقای مهندس سلیمان ستوده، کارشناس فضای مجازی، آقای مهندس سروان مختار رضایی، کارشناس ارشد فضای مجازی از پلیس فتا، و همینطور خانم حسنپور که از همکاران بسیار خوب ما هستن و اخبار رو برای ما خواهند گفت. اجازه بدین یه گپ و گفت و یک سلام علیک داشته باشیم و بعد بریم سراغ اخبار. آقای مهندس ستوده سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، وقت شما بخیر. به همه شنوندگان عزیز هم وقت بخیر عرض می‌کنم، ان شاءالله که روز خوبی رو تا الان سپری کرده باشن.
متشکرم. سروان مختار رضایی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم، امیدوارم که برنامه مفیدی برای شنوندگان عزیز باشه.
متشکرم. اما تازه‌های فناوری اطلاعات با خانم حسن.
میکنم خدمت همه همکاران و همه مهمانان گرامی که در استودیو حضور دارن و شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو. امروز هم در خدمت شما هستم با یه سری از اخبار تازه از حوزه فناوری.
متشکر.
طبق اعلام شرکت بیمه ملی ایالات متحده، در سال 2019 میلادی بیش از 1.5 میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری‌های اینترنتی ضرر کرده. کلاهبردارانی که به صورت پیشرفته و در سطوح بالا به کمک فناوری‌های جدید و اینترنتی مردم رو فریب میدن و بیشتر هم از طریق ایمیل‌ها این کلاهبرداری‌ها انجام میشه که در اون گروه‌های جرایم سازمان یافته قربانیان رو برای انجام انتقال وجه به حساب‌های بانکی مربوط به مجرمان به شیوه‌های غیر قابل تشخیص و پیچیده فریب میدن. اداره مبارزه با جرایم آلمان فدرال هم گزارش داده که تعداد حملات سایبری در سال 2018 با 1.3% افزایش به حدود 87 هزار مورد رسیده. البته اینا فقط حملات سایبری هستند که نزد پلیس درج شده و محققان معتقدند که آمار جرایم احتمالاً بسیار بیشتر از اینه. یه نکته جالبش هم اینه که 3/4 از این حملات در جهت سرقت اطلاعات و بیشتر تعداد مزنونان جرایم سایبریشون هم زن بودن. سازمان ترک تلکام با انتشار اطلاعی اعلام کرده که سامانه اطلاع رسانی اینترنتی این سازمان و چندین شرکت و بانک در این کشور مورد هدف حملات سایبری از نوع DDoS قرار گرفته و بانک گارانتی ترکیه هم این خبر رو تایید کرده و گفته برای ترمیم
بله بفرمایید
زیر ساخت‌های اینترنتی قراره که بانکشون بیشتر تلاش بکنه. از هند براتون بگم که چهارمین کشور در سطح جهان از نظر حملات باج‌افزارهاست و در یکی از بزرگترین سرقت‌های اطلاعاتی حساس اینترنتیشون در سال 2018 اطلاعات مربوط به 3,200,000 کارت اعتباری در این کشور هک شده. اما اگه می‌خواین از کشور خودمون چند خبر تازه بشنوید، این خبرها رو مد نظر قرار بدید. معاون قرار گاه سایبری پدافند غیر عامل اعلام کرده ایران در سال گذشته 33 میلیون حمله سایبری رو دفع کرده. بانک مرکزی هم از اجباری شدن استفاده از رمز دوم یک بار مصرف برای تمامی تراکنش‌های اینترنتی از ابتدای دی ماه خبر داده. دلیل اصلی اجباری شدن رمز دوم یک بار مصرف هم افزایش حملات سایبری در روزهای اخیره. البته با شروع مرحله اطلاع رسانی و اقدام مشتریان بانکی برای اخذ رمز پویا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده هموطنان عزیز نسبت به دریافت پیامک‌های جعلی مراقب باشند به منظور جلوگیری از هر گونه فیشینگ و وقوع کلاهبرداری‌های اینترنتی در حساب‌های بانکی. مراجعه به سایت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین سایت بانک مرکزی صحیح‌ترین روش برای اطلاع از فعالسازی رمز پویاست. یه هشدارم از پلیس فتا بهتون بدم، الانم که ما میزبان یکی از نمایندگان پلیس فتا هستیم.
بله.
اخیراً مشاهده شده که کلاهبرداران به بهانه صدور کارت هوشمند خودرو با شهروندان تماس میگیرن و مبالغی رو ازشون کلاهبرداری میکنن. توی این روش کلاهبردارا با ارسال پیامک و تماس تلفنی با شهروندان ارتباط برقرار میگیرن. بعد از جلب اعتماد اونها اعلام میکنن که کارت هوشمندی برای خودروی اونها صادر شده و برای ارسال دریافت کارت شهروندان باید مبالغی رو به شماره حساب اعلامی از سوی اونان واریز کنن که پلیس فتا اعلام کرده به این پیامک‌ها و تماس‌هایی که هویتشون مشخص نیست توجهی نکنن و خواسته های اونها رو انجام ندن تا از کلاهبرداری های احتمالی جلوگیری بکنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم حسن‌پور به خاطر خبرهای خوبی که هم از دنیا برای ما گفتید و هم از ایران. اما بریم سراغ بحثمون، فارمینگ. البته فکر می‌کنم باز بشه بپردازیم به موضوعات مختلف، حالا که داریم در رابطه با امنیت صحبت می‌کنیم و این پیامک‌هایی که این روزها مدام داره به دست ما میرسه و خیلی هم جالبه که این پیامک‌ها قشنگ هویت ما هم داره، یعنی شماره ماشین خود منو می‌زنه بهم وقتی این پیامک می‌فرسته. حالا یه زمانی کلی بود مثلا، ولی الان باید ببینیم واقعا چیه این مشکل. اما بریم سراغ بحث خودمون، فارمینگ، و ببینیم این حملات گسترده در فضای مجازی که امنیت ما رو به خطر میندازه اصلا داستانش چه هست و چه خواهیم کرد. اما آقای ماده ستوده، بازم خوش آمد عرض میکنم خدمت شما. خوش اومدید. کوتاه اگر بخوام این فارمینگ و تفاوتش با مثلا هارو فیشینگ و اینا رو صحبت بکنیم، خیلی کوتاه میفرمایید.
بله خدمت شما عرض میکنم. فارمینگ عملا یک نوع حمله سایبری هست و یک نمونه از یا یک زیر مجموعی از فیشینگ شاید بشه ترجمهش کرد.
بله.
در مورد بحث فیشینگ یا به اصطلاح همون ماهیگیری، فیشر هدفش یک شخص خاصیه، یک شخصی رو مد نظر قرار میده
بله.
یا اقدام میکنه به اخذ یه سری اطلاعات یا ارجاع میده به یک درگاه جعلی بابت کسب مبالغی از این اشخاص یا جعل حالا عنوان هویتش. اما در مورد بحث فارمینگ خیلی گسترده تر و تخصصی تر هست این حوزه، بدین صورت که یکی از موارد به این شکل از ترافیک بعضی از سایت های خدمت پربازدید رو ارجاع داده میشه به یک سایت جعلی، بدین ترتیب اشخاصی که مد نظرشون هست به یک سایت خاص با یک آدرس خاص مراجعه بکنن بدون اطلاع ارجاع داده میشن به یک سایتی که فیشر در اونجا با توجه به حالا جذابیت هایی توی سایت قرار داده شخص رو مجبور میکنه به این که یه سری اطلاعاتش رو وارد بکنه و به تبع اون متامی که هست دسترسی پیدا کنه.
درسته. بعد این از لحاظ فنی چطور امکان پذیره؟ یعنی از منی که نمیدونم استفاده میکنن یا تمام این افراد به نوعی با همدیگه با یه همدستی این تجمیع حمله رو ایجاد میکنه؟
توی بحث فیشینگ همیشه ما این لفظ رو عنوان میکنیم، بیش از اون چیزی که سیستم سخت افزار یا نرم افزاری دخیل باشه بابت وقوع این قضیه، بی اطلاعی خود مردم یا عدم اطلاعشون باعث به وقوع پیوستن فیشینگ میشه. توی فارمینگ خب یه ذره قضیهش اصلا تخصصی تر هست. اون کسی که قصد حمله سایبری و هک کردن داره، خب دی ان اس های سایت رو دستکاری میکنه، گاهن هاست سایت هاست کاربر رو نفوذ بهش پیدا میکنه. توی فارمینگ ما زمانی به وقوع میپیونده که اون کسی که هکر هست و قراره که حمله سایبری رو انجام بده به سیستم ما دسترسی خیلی بیشتر و گسترده تری باید دست پیدا کرده باشه که بتونه یک حمله فایبری رو خدمت شما عرض کنم که فایبری رو عملا انجام بده. در خدمتتون هستم.
چون سربان مختار رضایی، ما بحث رو که داریم حالا راجع به آمارها و اینکه پلیس فتا چگونه کمک میکنه صحبت کنیم، یه مقدار میخوام همچنان بحث فنی رو حفظ بکنیم و صحبت بکنیم تا بعد بحث رو ادامه بدیم. در فیشینگ به هر حال، حالا با یه نمونه مثلا پیامکی چیزی که هممون میدونیم، ما اطلاعاتمون از دست میره، حالا یا هویت شخصی یا هویت مالی. در فارمینگ چطور؟ آیا اول ما باید فیشینگ بشیم، یعنی در حقیقت این اتفاق بیفته، بعد از ما به عنوان یک قربانی استفاده بشه برای قربانی کردن فرات بعدی، یا نه باز فرایند فنی رو من میخوام توضیح بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون که ما فیشینگ و فارمینگ باید تفاوتی که قائل بشیم. در بحث فیشینگ کاربر عادی میتونه به راحتی متوجه بشه که این صفحه فیشینگه. چطور؟ چون ممکنه مثلا یورل متفاوت باشه با صفحه اصلی، یا طرقی که ارجاع میشه، مثلا روش هایی که الان به صفحات فیشینگ هدایت میشن، ارسال لینک، متاسفانه لینک هایی که در همین پیامک ها ارسال میشه برای ثبت نام کارت سوخت، یا همین الان جدیدن طرح ملی مسکن پیامک ارسال میشه، افراد با ثبت نام طرح ملی مسکن متاسفانه وارد این صفحات فیشینگ میشن. ولی اگر به اون نکات فیشینگ، یعنی که صفحه فیشینگ دقت کنن، دچار مشکل نمیشن که اگر فرصت بشه خدمت عرض. اما تو بحث فارمینگ همونطور که آقای مهندس فرمودن، دو تا بحثی که وجود داره. یک اینه که خود هکر به اون سرور دی ان اس حمله میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا هکر هیچ چیز کاربر عادی هیچ نقشی نداره. این به خاطر ضعف‌های امنیتی که ممکنه دی ان اس سرورهای موجود داشته باشن. دی ان اس چیه؟
دی ان اس برای
اینه که شما وقتی هر آدرسی که شما تو یال اون بالا تو نوار میذارید، بهتون مثال مثلا google.com، این یه آی پی داره. خب
بله.
برای اینکه این آی پی رو شما همه قبل آی پی بوده، برای اینکه شما دوچار مشکل نشین، سخت نباشه، آی پی رو تبدیل به حروف کردن. درست؟
یعنی مثلا یه عدد بوده 192.
آره، مثلا بوده 8888. آره. درست؟ 8888. برای اینکه شما یه کاور عادی بتونه استفاده کنه، اینو اومدن گفتن یک سرور در نظر گرفتن به نام دی ان اس که میاد شما وقتی میذارین گوگل به این آی پی وصل می‌کنه و شما وارد صفحه گوگل میشید. حالا فرد هکر چی کار میکنه؟ میاد با دو کار. یک، میاد اولا میاد دی ان اس رو هک میکنه، یعنی خود سرور دی ان اس رو هک میکنه، آی پی رو تغییر میده. شما وقتی میزنید گوگل میره به آی پی که ایشون گفته، مثلا به جای 8888 میشه 8887 مثلا. این یعنی شما وارد یک صفحه فیشینگ شدید. حالا اینجا اگه این صفحه مالی باشه، شما اطلاعات مالیتون رو وارد میکنید، اطلاعاتتون اخذ میشه و مشکل برای شما پیش میاد. اگه یک سوشیال مدیا باشه، شبکه اجتماعی باشه، شما اطلاعات هویتیتون و صفحه اجتماعیتون از بین میره. پس این یک راه. پس اینجا هیچ کاربر تقریبا توی خود بحث هک شدنش نقشی نداشته. اما راه دوم اینه که خود سیستم میزبان، یعنی سیستم من کاربر، مورد حمله قرار میگیره. یعنی با یک بدافزار یا یه ویروس میاد هاست یا اون فایل میزبان منو تغییر میده و یا کش سیستم من که به یه بعض موقع چون به خاطر یک سریع تفشه کش خودش میاد آی پی رو با چیز متوقعت میده با یه بار به سری بعد دیگه نره برای دی ان اس اونو تغییر میده. اینجا خود کاربر نقش داره. چطور؟ شما اگه بالاخره یک آنتی ویروس قوی داشته باشی یا اینکه حواست باشه چه چیزایی نصب میکنی، احتمال اینکه این بدافزار روی سیستم شما نصب بشه کمتر میشه. پس این دو حالت امکان داره به وقوع ببنده. اما خوشبختانه حالا فعلا ما تو حوزه فارمینگ خوشبختانه زیاد بحث جرم حداقل تو ایران اگه هم داشته باشه خیلی کمه. خوشبختانه بیشتر موزل ما فعلا فیشینگیه که خود یارل تغییر داره، یعنی متفاوته با یارل اصلی و اونه که الان من یه آمار خدمتتون عرض کنم، از 100 درصد جرم حدود 67 درصد جرم برداشت غیر مجاز.
درسته.
و اکثر شگرد این که برداشت غیر مجاز اتفاق بیفته همین فیشینگ معمولیه که کاربران ما باید یک مقدار بیشتر در موردش بدونن تا مشکل برشون پیش نیاد.
حالا این که از سمت کاربره، شما اشاره کردید که یه مدل از حملات فارمینگ برمیگرده به اینکه دی ان اس ها رو هک میکنن یا اون از اونها عبور میکنن. دی ان اس در اختیار کیه؟ در اختیار کاربر که نیست.
نه در اختیار کاربر نیست، شرکت هایی هستن که دی ان اس سروره دیگه، یک سروری
سرور.
که ما یک خود پلیس فاتم یه چک لیست امنیتی در اختیار شرکت های ارائه دهنده سرویس، چه پرووایدر ها چه بقیه قرار داده. اینا این چک لیست ها رو اگه رعایت کنن قاعدتا مشکل براش میاد. یعنی اگه تمام مسائل امنیتی رو اون سرور و اون دی ان اس رعایت کنه قاعدتا مشکل براش پیش نمیاد، این حمله به راحتی. چون یک بحثی خیلی پیچیده داره، هر هکر این کار نمیتونه بکنه. بحث واقعا پیچیده ایه که خوشبختانه فعلا حداقل زیاد باش مواجه نیستیم.
بسیار خوب آقای مهندس توده، یه بحثی داریم همین که حالا کاربر باید مراقب باشه، یه بحثی داریم که حالا این از سمت دی ان اس هک میشه یا این حملات انجام میشه. آیا بازم کاربر میتونه مثلا با ابزارهایی مثل آنتی ویروس و آنتی هک و اینا خودش رو یه جور حفظ نگه داره؟
طبیعتاً بله، بعضی موارد هستش از نرم افزارها یا بعضی از مرورگرها که طرف به یک سایت جعلی داره ارجاع داده میشه، خود مرورگر پیغام میده یا خود نرم افزار هشدار میده که این سایت احتمال این هستش که سایت فیشینگ باشه و میخواد از شما یه سری اطلاعات رو سرقت بکنه. طبیعتاً خود همونطوری که جناب سلام فرمودند اولین گزینه بحث ایمن کردن سیستم هامون هست.
بله.
با توجه به فایروال هایی که وجود داره و بروز کردن این فایروال ها. نکته بعدی که
بذار تو همین ایمن کردن باشیم اگر که فراموش نمیشه. نکته بعدی الان ایمن کردن، یعنی ما باید از یک مثلا نرم افزار اوریجینال یا اصل باید استفاده بکنیم؟
طبیعتاً بله، هم نرم افزار اصل باشه، هم به روز رسانی بکنیم نرم افزار رو، یعنی چه سیستم عامل کامپیوتر هستش و چه نرم افزار فایروال مجموعه اون سیستممون باید حتما آپدیت بشه یا به اصطلاح خودمون به روز بشه که اون خدمت شما عرض کنم عقبه‌ای که و اون اطلاعاتی که قبلا توی فضای مجازی اتفاق افتاده بتونه زودتر شناسایی بکنه و ما اطلاع آرام بده.
خب این که حالا ما مثلا خیلیامون حالا عادت کردیم دیگه از نرم افزارهای رایگان داریم استفاده میکنیم و مثلا خود ویندوزمون هم حتی قابل آپدیت نیست یا یه جور قفلی کسته هست، این خودش اولین آسیب نیست؟
طبیعتاً همین هم هست. ببین ما خیلی موقع به خاطر گرفتن این سری نرم افزارها یا به قول شما رایگان از فضای مجازی به اشتباهی بد افزار نصب میکنیم، حتی یعنی خودمون یک درگاهی رو یک دری رو باز میکنیم به راه ورود یک سری بدافزارها به سیستم عامل کامپیوتر ما، چه بماند به اون که خدمت شما عرض کنم خود شما فرمودید که این نرم افزار بعدا آپدیت نخواهد شد و طبیعتاً ما رو در مقابل هکرها و فیشینگ هایی که تو فضای مجازی هست قطعاً نمیتونه ایمن نگه بداره.
خب اما لااقل اینجا میتونیم دیگه از آنتی ویروس ها و به هر حال نرم افزارهای امنیتی ولی اوریجینالش استفاده کنیم. بعد اینا خب ایرانی که نداریم، حالا چون شما به واسطه به هر حال جایی هم که مشغول به کار هستید رصدم دارید که به هر حال این نوع محصولات رو می‌بینیم، آیا ایرانیشو دارید؟
بله، نرم افزارهای خدمت شما عرض کنم آنتی ویروس ما ایرانی هم هستش، دوستان میتونن سرچ بکنن توی فضای مجازی، نرم افزار اتفاق خیلی خوبی هم هستش که توی این حوزه تولید شده، طبیعتاً برای افزایش یا تعامل یا کمک به این دوستان استفاده کاربرا از این نرم افزارها میتونه کمک خیلی شایانه بکنه.
اینا هستش که بازم برنمیگرده به همون خارجی، یعنی تماما فا... فارسی هست و تمام ایرانی رو
تقریبا خود سازنده این نرم افزار عنوان کردن که به طور کامل بومی سازی شده و داخل خود کشور این نرم افزار اجرا میشه. بله
درسته. پس ما در حقیقت این موضوعات رو داریم و راجع به این بحثی که فارمینگ هست و حملاتی که باعث میشه ما دچار مشکل بشیم داریم در برنامه امروز صحبت کنیم. با مهمانان عزیزی همراه هستیم. شما هم اگر هر سوالی دارید میتونید با ما اون رو در میون بگذارید. 3015 سامانه پیامکی ماست که میتونید به ما پیامک بزنید. همچنان هشتگ گفتگو رو همراهی بفرمایید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
شبکه‌های اجتماعی.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگو.
یعنی چه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو.
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
حملات فارمینگ یک نوع حمله هکر هاست که به موجب آن ترافیک یک وبسایت به سمت یک سایت جعلی هدایت می شود و می توان گفت بسیار شبیه به فیشینگ است، اما با تفاوت هایی که آنها را از هم جدا می کند. در این حملات از تروجان ها برای نصب برنامه های کلیدخوان و هدایت کننده استفاده می کنند تا به کلاهبردارها اجازه دهند کلمات عبور و اطلاعات دیگران را به دست آورند. روشی زیرکانه و مدرن برای کلاهبرداری، آن هم در فضای مجازی که قربانیانش در فضای حقیقی هستند.
همسر از حساب ما پول برداشتن.
چه تاریخی؟ چه ساعتی؟
دیروز من یه نرم افزار میخواستم نصب کنم که پولی بود. خب برنامه ناقص اومد، دریافت نکردم، دانلود نتونستم بکنم. امروز دیدم از حسابم پول برداشت کردن.
میزان مبلغی که برداشت کردن چرا بوده؟
یک کنیم.
بعد شما خرید اینترنتی داشتن اخیرا؟
دیروز برم.
من رفتم بانک که پرینت بانکی بگرفتن از حسابم. در این حساب حدود مثلا تو این یک ماه 180 هزار تومان اشغال گرفتن از حساب.
به فارمینگ معروف است. وقتی یک حمله اینترنتی دامی برای بیش از یک نفر است، گاهی به نام سازمان‌های جعلی لینک‌ها و آدرس‌های اینترنتی را دستکاری می‌کنند. کارشناس پلیس فتا:
در حقیقت اینا عناوین استفاده می‌کنند جهت برنامه‌ها مثل هک تلگرام، هک تلگرام، هک اینستاگرام یا برنامه ردیاب موبایل. بعد با پرداخت در اون برنامه‌ای که می‌ذارن برای فعال‌سازیش، از شما رمز دوم و اطلاعات کارت بانکی‌تون رو می‌گیرن و شما رو به ظاهر وصل می‌کنن به صفحه بانکی. ولی شما به صفحه بانکی وصل نمی‌شین، به صفحه‌ای که اونا خودشون طراحی کردن وصل می‌شین، اطلاعات بانکی‌تون رو وارد می‌کنید.
اما با کمی دقت حقه‌های آنها رو می‌شود تا راحت هم راه به جایی نبرند. توصیه‌های کارشناسان پلیس فتا را با هم بشنویم.
اولین موردی که است این علامت قفلیه که تو صفحه‌های پرداخت الکترونیک است، نشون از رمز نگاری شدن یه سایته که نشون دهنده امن بودن این سایت
و آدرس درست تکرار بشه. مثلا ایران سر رو دو تا ال می‌نویسم، بانک ملت رو دو تا ال می‌نویسم. دومین مسئله، اگر روی کد امنیتی شما کلیک کنید بلافاصله خود کد امنیتی عوض میشه، نه صفحه ها. توجه کنید صفحه نباید دوباره تکرار بشه یا عوض بشه، حتما از صفحه کلید مجازی استفاده کنید.
چون این کلیدهای امنیتی جای اعداد رو عوض میکنن، به هیچ عنوان هکرها نمیتونن تشخیص بدن شما چه عددی رو وارد کردید.
یکی از راه‌های در امان ماندن از حمله های فیشینگی و فارمینگی استفاده از رمز یک بار مصرف است. توصیه های پلیس فتا را جدی بگیریم.
خب متشکرم، گزارش رو شنیدیم و ممنونیم از همکاران خوبمون که این گزارش رو تهیه کردند و کارشناسانی که ما رو همراهی کردند. اما به هر حال، حالا بحث فارمینگ و فیشینگ و کلا امنیت در فضای مجازی، فارغ از این که اون سمتش هکرها هستن، یه سمتش خود ما هستیم که باید حواسمون رو جمع بکنیم. حالا روش‌های مختلفی هم داره، هم اینکه نرم افزارهای به نوعی محافظ درست رو استفاده بکنیم و دوم اینکه آشنا باشیم با این نوع حملات و این نوع مشکلاتی که هست. بذارید من از خود آقای مختار رضایی بپرسم که اساسا ما چقدر خودمون باید هوشیار باشیم نسبت به این ماجرا و باید خودمون حواسمون رو جمع بکنیم. به هر حال هکران میان و دارن کار خودشون رو میکنن.
اصلا به خدمت شما که سواد رسانه‌ای توی بحث جرائم خیلی مهمه. ببینید برای من نوعی که خودم تو پلیس فتا خدمت میکنم، از همون سالی که رفتم پلیس فتا، یعنی بعد تاسیس پلیس فتا، همین پیامک‌ها برای من اومده تا حالا. چرا این اتفاق برای من پول کم نشده؟
درست.
چون من اولین چیزی که فکر کردم منم بودم مثلا پیامک رو خوندم یا لینک رو نگاه کردم یا شک کردم. این ما توی فضای مجازی باید بدونیم که تو حالت مختلف که حالا مثلا اینجا بحث فیشینگ هست، باید بدونیم یک صفحه اصلی یعنی اون مثلا صفحه بانک باید چه خصوصیتی داشته باشه که صفحه غیر اصلی نداره. خب تو بحث مالی حالا اگه ما تمرکز کنیم که بیشتر مشکل ما الان هست اینه که تمام صفحات پرداخت ما که مثلا تو سایت حالا پرداخت میکنید اینه که به صفحات زیر مجموعه شاپرک داتای آر
وصل
میشن، یعنی حتما یه دو سه تا حرف مثلا حالا هر حرفی مثلا bpm.shaparak.ir، یعنی حتما باید به این شکل باشه و شاپرک هم باید دقت داشته باشید که آدرسش به اون به چه شکلی دقیقاً. و اگه به غیر از این باشه خب فیشینگ شما باید دقت بعد حتما دامنه دات‌آی‌آر هم هست، یعنی shaparak.com نیست مثلا، پس باید به آدرس باید دقت کنید که مشکل برای شما پیش نیاد. از هم خدمت شما تو بحث این که HTTPS باشه، الان متاسفانه هکران دارن از HTTPS استفاده میکنن، یعنی تو حتی چه تو فارمینگ چه تو فیشینگ معمولی الان دارن از HTTPS استفاده میکنن. موردی که باز باید ما دقت داشته باشیم همونطوری که مهندسان فرمودن، بعضی از مرورگرها میاد یا بعضی نرم افزارا میان میگن که این HTTPS که استفاده شده خود ساخته کاربر، یعنی اون هکر است نه از شرکت‌های معتبر. این چیزا باید دقت، یعنی شما میتونید به اینفورمیشن اطلاعات بقول معروف HTTPS مطالعه کنید، رو قفل کلیک کنید که ببینید که داستان از چه قراره. بس حالا عبد شدن کپچا هم مطرحه، ولی خب باز از همه مهمتر بازم خدمتتون عرض میکنم مهمترین مطلب، یک تو شبکه‌های اجتماعی به لینک ها دقت نکن. وقتی یک لینکی میفرستن همونطوری گفتن من ردیاب یا همسریابی یا چیزای دیگه، اینو در اینا چیز نکنید چون ممکنه شما رو به یک صفحه دیگه هدایت کنه. پس به لینک ها اعتنا نکنید، لینک ها رو کلیک نکنید. تو پیامک ها وقتی میگن کارت سوخت یا میگن برای ثبت نام مسکن به روی لینک ها کلیک نکنید، خواهشام میگم اینو دقت داشته باشید. توی شبکه‌های اجتماعی روی لینک کلیک نکنید. اگر کاری دارید آدرس رو از منابع معتبر تو گوگل هم سرچ نکنید. خیلی میگم ما توی گوگل سرچ میکنیم اما اولی کلیک میکنیم. ببین این که شما تو صفحه اول گوگل اولی باشید اصلا ربطی به این که شما همون سازمان هستید نیست. یه کارهای برنامه‌نویسی حالا ما بهش میگیم SEO که ممکنه یک سایتی بیاد برای یک روز یا چند ساعت بیاد بالا و ممکنه اون هکر حرکت انجام بده برای یک ساعت اصلا بیاره بالا شما. پس سعی کنید آدرس از منابع، مثلا من نوعی که از یک بانکی استفاده میکنم آدرس اون بانک رو میتونم در نوار ابزار خودم اون بالا به صورت بقول مورد علاقه ها داشته باشه، هر وقت برای کار بانکی کار دارم رو همون کلیک کنم که این مشکل برای من پیش نیاد. و اگر انشالله رمزهای پویا فعال بشه انشالله تا دیما که گفتن اجباری میشه، امیدواریم که جرائم فیشینگ در فضای مجازی چه نوع فارمینگ چه نوع معمولیش انشالله کمتر بشه و ما مشاهده این همه گسترش فیشینگ در فضای مجازی و مشکلاتی که بر مردم اتفاق میفته نباشه.
به هر حال حالا هر اتفاق ملی میخواد رخ بده، حالا تو حوزه فناوری داریم صحبت می‌کنیم، فناوری اطلاعات باید یه خورده هم آموزش و آگاهی سازیش هم انجام بشه صرفا.
الان و متاسفانه تو همین بحث رمز پویان دارن کلاهبرداری میکنن، یعنی هیچ میفرستن میگن مثلا ما بانک ملی
ببینید
این رو نصب کنید بر رمز پویا، متاسفانه باز مردم دچار مشکل میشن.
دلیلش اینه که ما یه مقدار با برنامه‌ریزی این پروژه‌های ملی رو جلو نمیبریم. یک باره مثلا اعلام میکنیم که قرار از فردا مثلا یا از امروز ساعت 24 مثلا باید از رمز پویا استفاده بشه. اینه که به هر حال به نوعی اگر قبلش آموزشی داده بشه، اگر گفته بشه اینا، خب اصلا دیگه به هر حال مردم میدونن چطور باید باهاش استفاده کنن.
رمز دوم خواهشن به بانک ها مراجعه کنند رمز رو دریافت کنه. بعضی از بانک ها که پیامک میدن برای اینکه رمز دوم، حتما دقت کنن که آدرس اون ببینید هیچ پیامکی از ارگان ها یا سازمان ها اصلا فرض کن از پلیس فتا بالا قاعدتا نباید شماره باشه، اکثرا عموماً جای ارگانهای رسمی اون بالا
نام خودشون
نام اون سازمان درج شده میفت. به این دقت کنید که شما مشکل نشید.
بذارید ما یه مقدار برگردیم همون بحث فارمینگ خودمون، حملات گسترده، و از آقای ستوده این سوالو بپرسیم. چقدر این موضوع، حالا ما برای کاربرا گفتیم ولی به نظر میرسه که حالا حملات فارمینگ شاید اساساً به دنبال یک سری سازمانای خاص باشه، حالا به هر دلیلی، مثلا به یک بانکی حمله بکنه یا به یک نهاد دولتی یا به یک نهاد فرهنگی سیاسی، واسه شاید روی کرد مثلا سیاسی باشه. واقعا این هست؟ یعنی فارمینگ این کار رو انجام میده؟
خدمتتون عرض بکنم که خودتون شما فرمودید طبیعتاً تو بحث حوزه فارمی یک ارگان خاص، یک مجموعه خاص مد نظره و در تعاملات فضا